أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل لوليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. خب رسیدیم به آیات مهدویت بعد از مباحث مقدماتی. بنا شد ابتدا بریم سراغ آیاتی که ناظر به موعود هست. داره عقب میره میگه دوباره از اول بگو. بابا اینا بلدن همه را حفظن، لازم نیست. هوشمنده این در واقع فلسکا، این داره عقب میره. میگه از اول یه مرور بکن، ولی من به نظرم نیازی نیست، این همه بلدند مباحث را. بله، آیات ناظر به آینده بشریت، آیات متعددی است. سلام علیکم. مناسب ترین آیه برای شروع، سلام، آیات 32 و 33 توبه است. سلام. که مشابه اون را در سوره صف آیه 8 و 9 می‌بینید و همچنین در 28 فتح. ما جدای از این که بناست معرفت خودمون رو تقویت کنیم، عمق ببخشیم، گفتیم یکی از اهداف مهم این جلسات اینه که بتونیم در برابر سوالات و شبهات خوب از عهدش بر بیاییم و جواب بدیم. خب این فوتوفنای کار رو باید یاد گرفت. از کجا شروع کنیم؟ اول چی بگیم؟ بعد چی بگیم؟ شاخصترین آیه مهدوی آیه 55 نوره. حافظ داریم اینجا؟ 55 نور رو بخونید. بله آفرین داریم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الى آخر. اما اگر شما با یه نفر که غیر شیعه است با این آیه شروع کردی، یعنی ناشیگری کردی، با اینکه اون شاخصترین آیه مهدوی است، آیه تفسیری است، اینا اون ظرافت های کاره که بدونیم از کجا شروع کنیم. لذا مناسب ترین آیه برای شروع و وارد بحث شدن آیه 32 و 33 توبه است که از کدام در دو جای دیگر قرآن هم اومده. حالا سبک و سیاق کار به این صورته که ابتدا واژه های آیه رو مرور میکنیم، از آیه سوال طرح میکنیم و آرام آرام اون تعبیری که قرآن داره، تدبر در آیه، تدبر در قرآن رو دنبال میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. خب آیه 32 سوره توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یریدون، من میخونم شما ترجمه کنید. میخواهند، اراد یریدو، میخواهند، اراده یعنی خواستن، ایطف او، میخواهند که خاموش کنن، اطفاء خاموش کردن، اطفاء حریق یعنی آتش نشانی. نوراللهش خودم بگم اگر اجازه بدید، نور خدا را. به افواههم، با دهان، افواه جمع فوه یعنی دهان. حالا منظور از این دهان چیه؟ اینا رو یکی کار داریم ها. خب میخوان نور خدا را خاموش کنن با دهانشون، یعنی میخوان جوری کار کنیم که بعدن اگر قرآنی بود نه با ترجمه، بدون ترجمه شما آیه رو ببینی معنا رو دریافت کنی. رو واژه ها عنایت داشتون. و یعب الله، یعب الله یعنی چه؟ عبادرن یعنی چه؟ بله. ابا یعبا یعنی امتنع یمتنع او، امتناع خودداری. و یعب الله خودداری میکنه خدا، عبا میکنه خدا، امتناع میکنه خدا. الا جز این که، الا جز این که خدا عبا میکنه، امتناع داره، جز این که ایتمه تمام کنه، به نهایت برسونه نورهو، نور خودش را. ولو کره الکافرون، هرچند تمام کافران ناخشنود باشن، یعنی بخوان مانع ایجاد کنن، اونا میخوان نور خدا را خاموش کنن با دهانشون، ولی خدا عبا کرده، امتناع کرده، جز این که این نور رو به نهایت برسونه. یعنی نه تنها نمیگذره اون نور خاموش بشه، بلکه این نور میره و میره و میره تا به اونجایی که باید برسه میرسه، هرچند بخوان جلوی این نور رو کافران بگیرن و این نور رو بخوان بپوشونند، از بینش ببرند، نه نمیتونه. خب هو الذی، هو او الذی، کسی است که ارسل رسوله، پیامبرش رو، خدا اون کسیه که پیامبرش رو فرستاد، بالهدا با هدایت. بالهدا در اینجا معنا میشه به اون چه که سبب میشه شما پی ببرید. این رسول، رسول حقه، ما چون رسول قلابی هم داریم، مدعیان دروغین هم داریم. بالهدا یعنی اون بیانه، اون معجزه‌ای که این رسول داره و شما با اون میفهمید که واقعا او رسول اللهه، او بر حق و صادق در ادعایش، و دین الحق، با بینه و با دین حق. لیظهرهو، لیظهرهو یعنی چه؟ بله، این واژه یکی از واژه‌هاییه که ما باش کار داریم. خوب عنایت بفرمایید، اهمیت داره دانستنش. ببینید ظهر یعنی آشکار شد، درست؟ اما وقتی با الان یاد، دو تا معنا پیدا میکنه. اینم میشه مثل تعویل که مشترکه، یه واژه مشترکه تو عربی. ظهر علا یه معناش اینه که آگاه شد، ظهر علا فلان مسئله یعنی آگاه شد. یه معناش اینه، ظهر علا معنای دیگرش چیه؟ غلبه یافت. ظهر علیه یعنی برش پیروز شد. این دوتا معناست. معنای اول معنای علم و آگاهیه، آگاه شد، چیزی نمیدونست آگاه شد. اینجا هم حالا گویا بر جهل غلبه کرد. یه معناش معنای غلبه یافتنه. این به قول ما طلبه ها به باب افعال که میره میشه اظهره علا، همین دوتا معنا متعدی میشه، چون اینجا لیظهرهو ما داریم، اظهر یظهرو، اظهرهو علا یعنی آگاه، متعدیش میشه آگاه ساخت، آگاه کرد. معنای دومه چیه؟ غلبه داد، غالب ساخت، پیروز گردانید. ببینید؟ پس این واژه دو تا معنا داره. اینجا کدوم یکی از این دو معنا مراده؟ یه جا تو سوره جن داریم، عالم الغیب، خدا آگاه به غیبه. فلا یظهر علی غیبه احدا، یعنی خدا بر غیب خودش کسی را آگاه نمی کنه. فلا یظهر یعنی آگاه نمی کنه. یه جا این لیظهره به معنای غلبه دادن و پیروز ساختنه، اینجا منظور کدومه؟ اینا باید دقت داشته باشیم بعد که میخوایم آیه رو معنا بکنیم. خدا اون کسی است که رسولش را با هدایت و دین هم فرستاد تا آگاه کنه رسولش را بر دین، یا تا غلبه بده خدا دین حق را بر سایر دین ها. اینا فعلا اجمالا داشته باشید که لیظهرهو دو تا معنا میتونه داشته. حالا واژه‌ای که بیش از یه معنا داره، دو معنا داره، سه تا معنا داره، 10 تا معنا داره، 60 تا معنا داره، ما اصطلاحا میگیم قرینه میخوایم، یه دلیلی میخوایم که مشخص بکنه برای ما اینجا کدوم معنا مراده. به هر حال لیظهرهو میشه ایکس ما، لیظهرهو علی الدین کله ولو کره مشرکون، هرچند تمام مشرکان ناخشنود باشن از این اظهار، از این آگاهی ساختن، آگاه کردن یا غلبه دادن، هر کدوم که باشه بخوان ناخشنود باشن، ولی این کار اتفاق میفت. خب با واژه ها آشنا بودید، یه بار با واژه ها بر واژه مروری داشتیم که دیگه اگر بدون ترجمه هم قرآنی دست شما بود این دوتا آیه را میبینید کامل معنا رو دریافت بکن. حالا برگردیم، قرآن میگه تدبر بکنید در آیات. یوریدونم میخوان نور خدا رو خاموش کنن. کیا؟ کافران شد، بالاخره مشرکین شد، کی شد؟ کیا میخوان چنین کاری بکنن؟ میخوان خاموش کنن نور خدا را. اولا نور خدا منظور چیه یا کیه؟ سوال سوم، چرا میخوان نور را خاموش کنن؟ مگه نور بده الان اینجا را کلید را بزنه تاریک بشه؟ همین ناراحتن، نور را همه دوست دارن، چرا اینا میخوان نور را خاموش کنن؟ به افواهیم، منظور از به افواهیم چیه؟ میخوان نور را خاموش کنن با دهانشون؟ منظور از این که با دهانشون میخوان نور را خاموش کنن چیه؟ سرانجام و فرجام این پروژه‌ای که اینا دارن چی میشه؟ آیا موفق میشن یا نمیشن؟ و یعب الله دلالتش بر اون برنامه‌ای که داره مطرح میشه چیه؟ میگه آیا انجام نمیشه؟ به هیچ عنوان. یعب الله بیانگر چه نکته ای هست؟ تا عرضم خدمت شما برسیم به آیه بعد که ببینیم خدایی که رسولش با هدایت و دین حق فرستاد این لیظهره به چه معناست؟ یعنی خدا میخواد رسولش آگاه کنه بر همه دینها، یا غلبه بده خدا دین حق رو بر همه دینها از نظر منطق و استدلال، که دین اسلام، دین قرآن از نظر محتوا غلبه داره، یا اینکه نه، صحبت از اینه که یه روزی میاد دین اسلام میشه دین حاکم، میشه دین واحد جهانی. شما ابتدا برای اینکه وارد آیه بشی و معنا مفهوم آیه رو بفهمی باید سوال طرح کنی. حالا بریم یکی یکی این سوالا رو دنبال کنیم جوابش چیه. خب یوریدونه، به قول ما طلبه ها یوریدونه فاعلش کیه؟ اینایی که میخوان نور خدا را با دهان خاموش کنن کیند؟ دشمنا؟ این دشمنا کیند؟ همون کافر، اون کافرا کیند؟ بله، هر چی میگید با دلیل. یه وقتی حرف بیجا بزنه بیچاره میشه. تو بحث مناظره، عین اینجا دادگاه است، تو بحث مناظره شما یه حرف اضافی بزنی به نفع طرف مقابل کار کردی، چون او باطله دنبال بهانه است، دنبال مشکلی، همین حرف شما رو میگیره هو میکنه و شما رو زمین میزنه. لذا خیلی باید مراقب باشید اگر چیزی میگید یا هیچی نگیم، یا اگر چیزی میگیم با دلیل باش. این کلی مسئله رو میدونیم ما که اونایی که میخوان نوری را که خدا روشن کرده خاموش کنن، معلومه اینا به قول شما دشمنان خدایان، دشمنان دینند. اما قرآن گفته تدبر، تدبر یعنی زیتای کار در بیار، عمق کار را ببین چیه. خب این دشمنان کیاند؟ حالا بعد اثرش متوجه میشه. ما وقتی آیات قبل رو بررسی میکنیم میبینیم سخن از یهودیا و مسیحی هاست. اینا خدا را قبول دارند، اینا یهودیا حضرت موسی کلیم را قبول دارند، مسیحی ها اضافه بر حضرت موسی حضرت عیسی را هم قبول دارند، کتاب آسمانی دارند. اما خدا به اینا میگه کافر. قضیه از این قراره که مژده و نوید ظهور خاتم الانبیاء و المرسلین به اهل کتاب داده شده بود. چرا؟ چون اینا مؤمنان زمان بودن، اینا خدا باور بودن، اینا وحی و نبوت و کتاب آسمانی را قبول داشتن. گفتن ای خدا باوران، شمایی که پیامبر را قبول دارید، حضرت موسی حضرت عیسی، یه روز میاد پیامبر میاد، او خاتم پیامبرانه، او سید الکونینه، او اشرف مخلوقاته. و انبیایشون میگفتن ما اگر زمان او باشیم و میبودیم جزو اولین کسانی بودیم که به او ایمان میآوردیم. راجب جزئیات این مسئله مسائلی را فهمیده بودن که محل ظهور و بروز و تشکیل حکومت این پیامبر بین عیر و احده. کجاست عیر و احد؟ سرزمین حجاز. لذا اینا به عشق این موعود از سرزمین شامات کوچ کردن، از خونه و زندگی و وطن و هر چه که هست جلای وطن کردن، اومدن منطقه حجاز. خب منطقه حجاز منطقه وسیعیه، و عیر و احد کجاست نمیدونیم. به داخل اینجا منطقه حجازه، قدری بشه خبر میرسه اینجا. عده‌ای در خیبر، عده‌ای در تیما، عده‌ای در فدک ساکن شدن و به انتظار اون موعود. عده‌ای از اینا باز بیشتر دنبال قضیه بودن، شطره عربی را کرایه کرده بودن، میرفتن و میرفتن یه جایی تو سفرم به یاد موعودشون بودن. ما هستیم؟ ما اینجوریم؟ نه. یه وقتی یه منطقه وارد شدن، دیدن منطقه خیلی عجیبه. این ور نگاه به اون عربی که مال منطقه حجاز شطراش رو کنار کرده بودن، گفتن این کوه که بزرگ این وره چیه؟ گفت ما به این کوه میگیم احد، کوه احد، جبل احد. گفت این کوه که این وره کوچیکتره چیه؟ گفت این کوه عیره. ای دل غافل، دقیقا همون جاییه که به ما گفته شده. همونجا بار انداختن، اونجا ساکن شدن و به اصطلاح مدینه اینجوری شکل گرفت، محل سکونت شد. بعدها یه قبیله‌ای بودن مان جنوب یمن، چون اینا اومدن چشمه هایی را جاری کردن، نخلستان هایی را احیا کردن، قلعه هایی را. مردمان نمودن در جنوب یمن خیلی فقیر و اینا، فهمیدن اینا اینجا، اومدن اینا رو محاصره کردن. اینا باشون گفتگو کردن، قضیه اینه، ما به عشق موعود اومدیم اینجا، ما برای تصرف جایی نیومدیم. و خلاصه چیزایی دادن به اونا، خرما چیزای دیگه که بود دادن و کار به مصالحه انجامید. اونا میخواستن برن، گفتن پس دو تا تیره از ما اینجا بمونن، اوس و خزرج. حالا اوس و خزرج دین ندارن، بیدینند. اینا رو بعدن باش کار داریم، سرتون رو درد نیارم. قرآن میگه این منتظران، این یهودیا، وقتی با اون اوس و خزرج بیدین و کافر دعواشون میشد، میگفتن سب کنید موعود ما بیاد، پدرتون رو درد میارم. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا. وقتی وعده الهی محقق شد و اون موعود اومد، این مؤمنان زمان شدن کفرو، شدن کفرو. کسی که به رسول و فرستاده خدا کفر ببرزد، این به معنای کفر به خدا، کفرو. عجیب اینه اون کفروها، اون کافران، اون اوس و خزرج، اونا چی شدن؟ اونا چی شدن؟ شدن از انصار. اون کفروها شدن از انصار، این مؤمنان شدن چی؟ کفر. اصلا همین مسئله، همین یوریدونه را بازش بکنی، آدم پاش سست میشه، میخوره زمین. عجب، اینایی که مؤمن زمان بودن، مژده و نوید ظهور خاتم الانبیاء و المرسلین به اینا دادید شد، چی شد اینجور شده؟ چی شد کفرو شدن و اون کافران ایمان آوردن؟ نکند ما هم علل عواملش چی بود؟ اگه قرآن گلایه میکنه، افلا یتدبرون القرآن، مال اینه. اگه می قرآن نسخه شفاست، یعنی این، یعنی برو ببین بگرد چی شد اینا اینجور شدن. این یوریدونه جامعه منتظر بنی اسرائیلند، این یوریدونه منتظران خاتم الانبیاء و المرسلینند، این یوریدونه مؤمنان زمانند که نه تنها ایمان نیوردند، که تمام قد مقابلش ایستاد و با تمام توان سعی کردند او را زمین بزن. وقت بعدن میخونیم در ادامه آیات، در خود قرآن سوره حدید آیه 16 هشدار میده، وقتش نرسیده شما اینجور نشید، اینجور نباشید. یعنی چه وقتش نرسیده اینجور نباشید؟ یعنی این خطر پیش روی شما هم، ما هنوز یه واجش کار کردیم، یه واجش بدم میمونه و چه قلم به دینجا رسید بشکن. یوریدونه مؤمنان زمانن، منتظرانن که یه روزی به عشق موعود تمام داشته هاشون رها کردن اومدن. وقت در آیات 90 به بعد سوره بقره علل و عوامل این قضیه رو بیان میکنه، که انشالله در اون آیه 16 حدید که رسیدیم، بحث انتظار و وظایف منتظران، اونو باید جدی دنبال بکنیم و باش کار داریم. پس قرآن کتاب نیست که مقدس باشه ببوسیم بخونیم بریم، باید درش تدبر کرد که این یوریدونه کیان. یک چه سوال بود که این یوریدونه کیان؟ یکی آدم بدا. اون آدم بدا درست آدم بدا، اما بگر مصداق اون زمانش. بله در طول زمان مصادیقی داشته، امروز هم مصادیقی داره، در آینده هم مصادیقی داره. تو مباحث مقدماتی گفتیم یجری کجری شمس و القمر، قرآن مثل خورشید و ما در حرکت در هر زمان. یکی از معانی تعویل همین بود دیگه، تنزیل و تعویل. تنزیل این آیه یهود و نصاران، اما تعویلش مصادیق مختلفی داشته و دارد و خواهد داشت. خب اینا که جامعه منتظر حضرت رسول بودن، به علل و عواملی که قرآن بیان میکنه، از جمله حسادت، که این موعود از بنی اسماعیل است نه بنی اسرائیل، اون حس نجات پرستی کار دستشون داد، اون مسابقه رفاه و تجمل که جامعه منتظر بنی اسرائیل در بر گرفت، چشمن چشمی ها، وارد شدن مال حرام به زندگی هاشون. برها اینا وقتی دیدن پیامبری اومده و ندای عدالت سر میده و میاد بیان میکنه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و با دنیای اینها این شعارها سازگاری نداره. یریدون یه پروژه‌ای را در دستور کارشون قرار دادن که ایطفئ او خاموش کنن. چیا؟ نور الله. نور چیه؟ نور اون چیزیست که خودش ظاهره، آشکاره، واضحه. دو چیزای دیگر هم چکار میکنه؟ آش روشن. شما یه شب تاریک و ظلمانی باشه هیچی نمیبینی. آقا جاده کدومه؟ چاه و چاله کدومه؟ سنگ و کوه و صخره کدومه؟ نمیبینی. چراغ که روشن بشه همه چیزا به نشون. آقا جاده اینه، از این ور میره، از این ور میبینی، این جاده است، این کوه، اینم دره است، همه چیزا به نشون میده. خاصیت نوره اینه، ظاهرون و مظهرون لغیره، خودش واضحه و چیزای دیگر هم واضح میکنه، آشکار میکنه. این نور، این نور وقتی به الله اضافه بشه، یعنی هر آنچه که خدا قرار داده برای شما که راه را روشن کنه. چه راهی را؟ راه سعادت، راه تکامل را، راه رستگاری را. حالا اون چیزی که خدا قرار داده که راه را برای شما روشن کنه چی هست؟ قرآن. قرآن نوره. نور الله دیگه چی هست؟ رسول خدا. رسول خدا نوره. رسول خدا مقام عصمت رو داره و در رابطه با عصمت مفصل صحبت کردیم. اصلا وجودش سراسر نور معصوم، چون هیچ رجسی درش نیست. امام هم نوره. اصلا چرا میگن امام؟ چون یعنی کسی که شما او را باید مبنا قرار بدی، مأموم او بشی، دنباله رو به او بشی تا برسی. پس اون امام راه بلده، اون کسیه نور الله که راه رو میشناسه، که من و شما برای اینکه راه رو پیدا کنیم، صراط مستقیم رو پیدا کنیم، دنبال او بریم، مأموم او بشیم تا به سعادت برسیم. امام در یک کلمه یعنی نور. و اینا یریدون ایطفئ نور الله قرآن را، یریدون ایطفئ نور الله پیامبر را، یریدون ایطفئ نور الله امام را. پس نور الله چی شد؟ هر آنچه که خدا قرار داده که راه را از شاب ما نشون بده، ما را هدایت کنه به اون سرمنزل مقصود، به قله های سعادت و نجات. لذا اینا میشن حجت، چون خدا فردا احتجاج میکنه با اینا که من چنین نور برات قرار دادم، چرا از این نور استفاده نکرد؟ سوال بعدی چی بود؟ کی میگه سوال بعدی؟ قبل از به افواه ها بگید بلندتر. چرا میخوان نور را خاموش کنن؟ نور مگه بده؟ نور را که همه دوست دارن، شب همه جا شرق عالم غرب عالم چراغ روشن میکنه. اونی که با ماشین رانندگی میکنه چراغ ماشین را روشن، اون که تو خونه است چراغ روشن، مگه نور بده؟ چرا اینا میخوان نور خدا را خاموش کنن؟ آخه نور خدا چیکارشون؟ چرا اینجا نفرمود یریدون ایطفئ او یا ایقتلوا رسول الله ایقتلوا الامام؟ چرا فرمود یطفئ او نور الله؟ این تعابیری که قرآن به کار میبره همش جهت داره ها. با یه مثال باز قضیه روشنتر میشه، و اون مثال اینه: برای یک نفر که میخواد دزدی کنه نور خوبه یا تاریکی؟ اونی که دزدی بکنه نور مزاحم، زیرا دزدا بیشتر شب میرن دنبال دزدی. لذا جاهایی که یه دفعه برق میره یه آمار عجیب و غریبی داده میشه که چقدر دزدی صورت گیره. خلوتی بهتره یا شلوغی؟ برای کی؟ برای دوست شلوغی بهتره. جهل، جهل خوبه یا علم؟ برای دوست جهل خوبه، جهل دیگران. یه زنگ میزنه شما فلان، تبریک میگم جایزه به اسمتون در اومده، و برای اینکه این جایزه رو بهتون برسونیم یه شماره حساب می‌خوایم، این شماره حساب محبت بکنید. بله من پشت دستگاه شما رو زدم، 20 میلیون 50 میلیون به اسمتون در اومده، شما خوشحال ذوق زده شماره رو میدید، بعد میگه عدد 4 رقمی هم هست بهش میگن، اونم بگید تا بذارم همین بیاد الان تو حسابتون، بعد یه دفعه ببین حسابت خالیش. یعنی دوز از جهل مردم بیشتر بهره میبره تا علم تو علم آگاهی مردم باشه، نمیتونه. اینی که میفرماد اینا میخوان نور خدا را خاموش کنن، یعنی اینا فطرتشون گشته، اینا هدفشون هدف شومیست و الا نور الله براشون باید مفید باشه. یعنی اینها راهی را دارن میرن، کاری را دارن میکنن که این نور الله مزاحمشونه، راهشون راه خطاست، راه غلطه، راه اشتباهه، اون فطرت انسانیشون از بین رفته. اینا میخوان چپاول کنن مردم را، مردم را تو جهل و ناآگاهی نگه دارن. خب این پیامبر اومده از علم و از آگاهی و از حریت و از آزادی داره صحبت میکنه، اینا مزاحم اینها. همه میرن دور این پیامبر جمع میشن، دور ما دیگه نمیان. همه اینا رو بگذارین، مهمترین مسئله به افواه همه، به عبارت دیگه روش اینها، شیوه اینها. که من همینو بگم و رفع زحمت بکنم، اگر بتونیم همین نکته رو بگیریم که این به افواه هم منظور چی هست. خب افواه گفتم یعنی دهان. خب اینا میخوان نور رو خاموش کنن با دهانشون، یعنی میخوان فوت کنن یا با دهان؟ انسان صحبت هم میکنه. اینم به خود آیات دیگر، تفسیر قرآن به قرآن، شما آیات 71 به بعد سوره آل عمران رو ببینید، این به افواه ما تفسیر میکنه. ابتدای هم سوره توبه رو ببینید، به افواه ما تفسیر میکنه. این به افواه هم یعنی با سخنشون، با تبلیغاتشون، با شایعه، با دروغ، با دجل و نیرنگ میخوان نور خدا رو خاموش بکن. ببینید الله تبارک و تعالی رسول رو فرستاد دیگه، رسول الله، و این رسول الله قرآن رو آورد. خب عده ای ایمان میارند به این رسول، میشن مؤمنان. عده ای با این که میدونن او حقه ایمان نمیارند، بهشون میگن کافران. کافر رو چرا کافر میگن؟ چون حقیقتا میپوشونه. خب اینها که به دنبال ضربه زدن به حق هستن، یکی از شیوه هاشون اول این بود، جنگ نظامی بود. عده و عده بردارن با شمشیر و نیزه و تیر و کمان بیان به جنگ با مؤمنان، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب و سایر جنگ. اما اینجا با یه پدیده عجیب روبرو شدن، دیدن کسی از مؤمنان اینجا وقتی کشته بشه، تو این منطق و تو این مرام و تو این دین بهش میگن چی؟ شهید. تا یه نفر از اینا شهید میشه، الله اکبر، چه غوغایی میشه، چه قیامتی برپا میشه، چه تشییع جنازه ای، ده ها نفر، صد ها نفر جاشو پر میکن. اصلا شهادت اینها رو قوی تر میکنه، مستحکم تر میکنه انگیزشون، ایمانشون، پایداریشون، مقاومتشون بیشتر میشه. نتیجه یه عکس داره. چقدر هزینه کردیم تو جنگ نظامی که اینها رو نابود بکنیم؟ نشد. جلسه پشت جلسه، جلسه پشت جلسه، چی کار بکنیم اینا رو از بین ببریم؟ گفتن ها یافتن، ما اگر بتونیم اینا رو به جون همدیگه بندازیم، خود مؤمنین رو به جون همدیگه بندازیم. ما بالاخره اختلافایی دارن بین خودشون، ایده میگن شیعن، ایده سنی هن، سنی ها گرایش های مختلف دارن، شیعه های متعددی هستن، گرایش های سیاسی دارن، گرایش های قومیتی دارن، ترک و کرد و بلوچ و امثال اینها، نقطه ضعف ها رو پیدا بکنیم. ما اگر بتونیم اینا رو به جون هم بندازیم خیلی عالی میشه. وقتی اینا به جون هم افتادن، نتیجه هر چه که باشد سود خالص برای این بره، چون از هر طرف کشته بشن به نفع این بره. اینا دیگه یکی از آثار و فوایدش اینه که غافل میشن از اینا که بماند. بعضی از این وریا که ایمانشون ضعیفتره دنبال تقویت خودشونن، از این ور چیکار میکنن؟ کمک میخوان. اگر ما رو حمایت کنید ما هوا شما رو داریم. بعد اینجا چی اتفاقی میفته؟ یه جاپایی برای اینا اینجا پیدا میشه، نفوذ. و چی میخواد؟ با کمترین هزینه به اون هدفی که میخواد میرسه. چجوری اینا رو به جون هم بندازن؟ با شایعه، با شایعه، با دروغ، با بدبین کردن اینها به پیامبرشون، به امامشون، به رهبرشون. شیعه رو به جون سنی بندازیم، سنی رو به جون شیعه بندازیم. با شایعه و دروغ اینا رو به جون هم بندازیم. وقتی اینا به جون هم افتادن جاپایی برای ما باز میشه و سبب میشه که ما با کمترین هزینه به نتیجه برسیم. قرآن اینو داره هشدار میده، یریدون ایطف و نور الله به افواهه. و در طول تاریخ هر کجا حق آسیب دیده با این به افواهه میده. اما ما قرآن خوندیم و اونایی که قرآن میخونند رفتیم که قرآن ثواب داره، زود قرآن ختم کنیم. ندیدیم یه نمونه از هزاران نمونه این همون مسئلهیه که در همین ایامی که قرار داریم که عرض میکنم خیلی اینا تو ماهواره ها مطرح میکنن که اگر واقعا رسول خدا در غدیر خم امام علی رو نصب کرده بود بر و عنوان جانشین خودش، پس چرا امت دنبال امام علی نرفتن؟ حالا 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر حرف گوش نمی کنن، میشه همه امت حرف گوش نکنن؟ 4 تا شما شیمی آراس بگید، حرفم به ظاهر معقوله. اگر واقعا رسولی که این مردم رسول رو میپرستیدن، رسول قبولش داشتن، چی شد که مردم دنبال امام علی نرفتن؟ پس معلومه پیامبر چیزی در این رابطه نگفته بودی که مردم خودشون تا این مسئله رو به عهده خود مردم گذاشته بود. حضرت زهرای مرضیه در اون خطبه آتشینشون پاسخ این سوالا داده، فرمود زعمتم خوف الفتنه. اینا اومدن گفتن مردم علی بیاد فتنه میشه، علی بیاد جنگ میشه، علی بیاد هرج و مرج میشه. دلیل میخواید؟ تو نظام قبیلگی اگر یک نفر از قبیله کشته میشد یه نفر نبود، تمام قبیله هم پیمان بودن در انتقام گرفتن از این مقتول. حالا چی شده؟ کشته شده، حق بود باطل بوده، اینا کار. یک نفر از قبیله ما کشته شد، اینا گفتن کسی قبیله ما نداریم که کسی از اونا توسط حضرت علی کشته نشده. تو جنگ بدر 30 خورده نفر از کفار و مشرکین توسط امام علی کشته شد، تو جنگ احد همینطور. کاری نداریم که حضرت علی به خاطر خدا و حکم خدا و حکم قرآن و حکم رسول خدا در دفاع از خدا و دین خدا و قرآن و اسلام، اونایی که به جنگ با خدا و رسول خدا اومده بودن اونا رو کشون. کار نداریم، بالاخره از قبیله ما کسی از ما توسط حضرت علی کشته شد. این مال داخل، مال بیرونم. فاتح خیبر که محل سکون یهودیا بود کی بود؟ حضرت علی. علی بیاد فتنه میشه، یهودیا از بیرون، اینایی هم قبائل هم از درون جنگ میشه، درگیری میشه، همه چیز از دست میشه. امنیت میخواید، آرامش میخواید، ما رفت بمید. جنگ میخواید، هرج و مرج میخواید، علی. مردم ها بر دنیاشون ترسوندن، این یعنی به افواهه گفتن فتنه میشه. مردم ها وقتی بر دنیاشون ترسوندن، مردم امام علی را تنها گذاشتن. و این سیاست هر کجا اعمال شده جواب داده. الناس عبید دنیا جواب داده و مردم از ترس دنیاشون که دنیاشون از دست نره، جنگ نشه، فتنه نشه، راه حق رها کردن، راه دیگری را رفتن و خسرت دنیا و الاخره شد. زعمتم خوف الفتنه الا فی الفتنه سقطوا. شما این فتنه اید. اگر هیچ مصداقی نداشت این آیه جز همین مصداق که رای مرضیه به خاطر همین مسئله شهید شد و جانش رو در این راه داد، بس بود که ما این مسئله رو جدی بگیریم. در طول این 1400 سال صدها مورد داریم که مع الاسف با این به افواهیم، با همین زبان، با تبلیغات، تبلیغات شوم دشمن، حق آسیب دیده و هر چی میرین جلو این خطر بیشتر میشه. چون کاری که اصلا دجل و دجالی که شما شنیدید اینقدر تو روایت روش تاکید شده بخاطر همینه که دجال در واقع دو ستون داره. ماهیت دجال دو چیزه: حق را باطل نشان میده، باطل را حق نشون میده، جا به جا میکنه. حق را با تهمت، با دروغ و نیرنگ اونقدر تیر و تار میکنه که اون مؤمنینی که بصیرت لازم ندارن مخلصن لله به این حق فحش میدن، بد و میرا میگن به این حق و بجنگن با این حق. باطل اونچنان بزک میکنه ماسک که حق میزنه که اونایی که بصیرت لازم را ندارن این باطل را حق ببینن. اون نمونه شو راجع به امام علی دیگه همه تون شنیدید معاویه چیکار کرد با امام علی، با همین به افواهه که امام علی وقتی تو مسجد شهید میشه یه عده‌ای که دورترا بودن خبر نداشتن میگفتن علی تو مسجد چیکار میکنه، علی مگر نماز میخونه؟ این یعنی تو همون خصوصا چاپ جدید قافله سالار 17 نمونه از نمونه های مهم تاریخی رو آوردن در مورد به افواهه که چه جور حق از این طریق آسیب دیده در اثر بی‌بصیرتی امت و همچنان آسیب میده. و بزرگترین مشکل هنگام ظهور امام زمان همین قضیه به افواهه ما. یعنی هی میگن آقا انشالله آقا میاد درست میشه، اما غافل از این که اگر امام زمان میاد به حق به تمام معنا قد علم میکنه، باطل هم بیکار نمیشه، به تمام معنا قد علم میکنه. و مهمترین مقابله جبهه استکبار شیاطین الجن والانس علیه امام زمان همین به افواهه هم هست، همین به افواهه هم. تا جایی که یه وقت زرارت ابن اعین که بیش از 50 سال محضر امام باقر امام صادق علیه السلام بوده چیزایی رو که راجع بعد از ظهور میشنوه به وحشت میفته، میگه آقا جان یا امام صادق من از قضیه حضرت مهدی در شگفتم، چه جور میشه با اون معجزاتی که رخ میده، خسف در بیدا، ندای آسمانی، یه عده‌ای میرن به جنگ با حضرت مهدی. ظاهر قضیه اینه که این عده از همون مؤمنانن، از همین منتظرانن که میرن به جنگ با امام زمان. چرا؟ چی میشه؟ چی میشه؟ حضرت فرمود این شیطان لا یدعوهم حتی ینادی. تو میگی ندای آسمانی میشه، این معجزه است، خب مردم همه میفهمن اون امام زمانه، شیطان اگه بیتوار میشسته. این شیطان لا یدعوهم حتی یا نادی، او بیکار نشسته، لا یترکم، اونم ندا میده، ندای مشابه اون ندا و خیلی ها دنبال ندای دوم میرن. یه بحث جمعه های کریمی تو دوره مقدماتی که بودیم مطرح کردن تو این زمینه، تو این قضیه به افواهیم که چرا میگن ما هرچی میریم جلوتر کار سختر میشه، چون ابزار و امکانات برای جابجایی حق و باطل، حقا باطل نشون بدن، باطل حق نشون بدن، پیچیده تر میشه. معاویه ماهواره نداشت، معاویه فضای مجازی نداشت، اما الان اون ابزار و امکاناتی که در اختیار بشر و از اینا استفاده های خوبی میشه کرد، اما زمینه سوء استفادهش هم هست که چه جور میشه فیلم ساخت، مستند ساخت، تصویر ساخت، همه کاری کرد که سند ارائه بده، سند دروغین، حق رو باطل نشون بده، باطل رو حق نشون. این اگر شنبه آمادگیش باشه در خدمت هستیم، ایشون بیان تو این زمینه مستند یک گزارشی بدن و حساسیت قضیه به افواهم مشخص بشه که یریدون ایطف و نور الله، هم ما به داد خودمون برسیم هم به داد دیگران. اون چیزی که باعث میشه نقشه های شوم دشمن رو نقشه بر آب بکنه بصیرت. بصیرت یعنی اونی که دیده نمیشه رو ببین، یعنی پشت پرده رو ببین، یعنی ظاهر بین نباشیم، یعنی زود باور نباشیم، که عمدتاً دشمن امروز داره از طریق شایعات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داره ضربه میزنه و رسالت خواص در این زمینه یک رسالت بسیار سنگین و عمیقی است. البته دشمن ضربه زده، ضربه های وحشتناکی زده، اما به هر حال مؤمنان خدا را دارن و یعب الله الا یتم نوره، خدا اگه هیچ کار نکنه این کار میکنه که نقشه اینا رو نقشه بر آب میکنه، این نور نه تنها خاموش نمیشه بلکه به نهایت میرسه، هرچند تمام کافران میخوان مانع بشن. حالا شما باز تأمل کنید رو همین آیه 32، میبینید چقدر موضوع از این آیه میتونید در بیارید. یریدون ایطفئوا نور الله بافواههم، که گفتیم جامعه منتظر بودن، شما میتونید موضوعی در بیارید تحت عنوان آسیب شناسی جامعه منتظر. جامعه منتظر چه آسیب هایی تهدید میکنه؟ این از ضروری ترین مباحثه که یک منتظر، یک مؤمن باید رصد کنه، دنبال بکنه ما چه آسیب هایی رو گرفتار شدیم، چه آسیب هایی رو ممکنه گرفتار بشیم، تو این زمینه کاری بکنه. این دجل و نیرنگ دشمن مکانیزمش به چه صورته؟ بحث دجل و دجال که در کانال دارالشفا حدیث که در ایتا هست مفصل راجع به دجال صحبت شده، فایل های رو اونجا در کانال دارالشفا حدیث تو ایتا میتونید ببینید و بحث یعب الله الا یتم نوره میتونید بحث دیگری داشته باشید تحت عنوان جنگ اراده ها و فرجام آن. جنگ اراده ها و فرجام آن، یک اراده، اراده خاموش کردن نور خدا، و یک اراده، اراده نقشه بر آب کردن اونها که یعب الله به تعبیر یکی از مفسران یعنی لا یرید الله الا ایتم نوره، خدا هیچ اراده ای نمی کنه جز این که این نورشو به نهایت برسونه. اینا تو معانی بیان بهش میگن یک بیانی برای تأکید بر مطلب، که خدا میگه اگه هیچ کار نکنن این کارو میکنم، نقشه اونها رو نقشه بر آب میکنم. خب این بیان یعب الله الا یتم نوره در وجود مؤمنان منتظران امید رو میبخشه که اگه شما با خدا باشید، خدا با شماست، خدا اون خداییه که یعب الله الا یتم نوره، نقشه دشمن رو نقشه بر آب میکنه. شما کافیه خدا باور باشید، شما کافیه تو این مسیر قدم جلو بگذارید، کاریتون دیگه نباشه. ما گوشه ای از آیه 32 توبه رو یه مقدار بازش کردیم، ببینید چقدر معرفت داره که گویا تو آیات مهدویت اگر نداشتیم آیه ای جز این بس بود. حالا ارتباط این آیه با مهدویت چیه؟ آیه 33 هم که گفتیم برمیگردیم یه مرور دیگه خواهیم کرد که ارتباط این آیه با مهدویت چی هست. این شده تأملی میفرمایید راجع به این آیه تا جلسه بعد روز شنبه، حاضرین به غایبین هم اطلاع بدن، مطالعه‌ای داشته باشید تا ادامه برنامه. و السلام علیکم و رحمت الله.